بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن فضيل بن يسار عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال عليه السلام يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشک ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنیم. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضب بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز و این لیالی پربرکت یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل عنوان کردیم و وعده کردیم که در این چند شب دنبال کنیم، تحقیقی بود در ارتباط با تکالیف شیعه در عصر غیبت. گفتیم مهمترین تکلیف که قوام سایر تکالیف به تحقق این تکلیف در زندگی انسان است، شناخت امام و معرفت پیدا کردن به حق امام است. هر کسی در عصر هر حجتی که زندگی می کند این وظیفه را دارد که امام زمان خود را بشناسد، و مقصود از شناخت هم اون تعاریفی است که خدا از او کرده یا رسول خدا یا خود امام در بیانی خودش را معرفی کرده است. سخن دیگران اینجا ملاک نیست و حجیتی ندارد، چون ولی خدا را فقط خود خدا می شناسد و رسول خدا و اون امامی که واجد این مقامات است. بنابراین اگر کسی می خواهد امام زمانش را بشناسد، باید متن امثال زیارت جامعی کبیره را سرمشق معرفت خود قرار دهد، که واقعا یک دریای عجیبی است از معرفت الامام که حتی امام هادی دستور میدن وقتی که میخوای این زیارت را بخوانی اول 30 تکبیر بگو، بعد چند قدم حرکت کن به طرف قبر امام بایست، 30 تکبیر دیگر بگو، بعد حرکت کن تا برسی مقابل قبر امام، رو به چهره امام بایست، 40 تکبیر دیگر بگو که 100 تکبیر کامل شود. بعد حضرت میفهمن رو به امام، پشت به قبله بایست. این خودش اولین قدم معرفت است. شما هر عبادتی را باید رو به قبله انجام دهید، اگر واجب باشد که خب معلوم است که قبله یکی از شرایط تحقق معنای عبادت است. شما نمازت را رو به قبل نخانی ولو بخانی با تمام شرایط ولی قبل را رعایت نکنی نمازت باطل است. نماز مستحبی را حتی صحتش متوقف بر این است که رو به قبله بخوانی، با اینکه مستحب است اما شرایطش رعایتش واجب است. ولو اصل نماز خوندنش مستحب است اما نماز مستحبی رو بی وضو نمیشه خون، پشت به قبله نمیشه خون، حمد نداشته باشه صحیح نخواهد بود. تا میرسی به قرائت قرآن، قرائت قرآن مستحبه که رو به قبله باشد و حتی نشستن خالی خالی رو به قبله مستحب است. خدا رحمت کنه اموات همتتونو. ابوی ما وارد هر مجلسی که می شدن اولین سوالشون این بود قبله این فضا و این خونه کجاست، به کدوم طرفه. مهمونی شام دعوت بودن، افطاری دعوت بودن، یه جایی رو می گشتن که رو به قبله باشد، رو به قبله بنشینن. و بارها می فرمودن روایت دارد که رو به قبله نشستن تنها بدون هیچ عبادتی، هر نشستن رو به قبله خدای ثواب یک حج و یک عمره بهت عنایت میکن. مرحوم شهید در منیت المرید یکی از آداب تدریس را این ذکر میکند که منبر استاد و مدرس رو باید پشت به قبله بگذارن که شاگردان همه رو به قبله بنشینن. او یک نفر است اما اونا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفرن. ترجیح اینه که اونا رو به قبله بنشینن. این رو به قبله بودن خیلی مهمه از دید خدا، اما زیارت که توجه خاصی است به امام باید برخواسته از معرفت و ادب باشد، و ادب زیارت به اینی که رو به امام باشیم، چون امام تو قبر که میخوابد چهره اش رو به قبله است دیگه. شما بخوای رو به امام بیستی چاره ای نداری پشت به قبله بیستی. و باز اونقدر این قصه مهم است، یعنی رعایت ادب در حرم و مشهد امام، که شما حق نداری نماز تو رو به قبله پشت به قبر امام بخوانی، نمازت باطلی. حتی طرف بالا سر یا طرف پایین پا تقدم بر امام هنگام نماز جایز نیست، چون این نماز شما وقتی که در حالی انجام شد که شما متقدم بر امامی، یعنی شما از محل سر امام جلوتر ایستاده باشی و این ایستادن شما اگر مصداق حد که امام و بی احترامی به امام باشد، این نماز باطل است. پس دقت می کنید که معرفت الامام از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود. حتی دیده شده جسدهایی را که در صحن امام حسین سلام الله علیه طرف پیش روی امام حسین، با این که خارج از حرم سید الشهدا است، تو صحن اینا رو دفع کردن. یه وقتی یک تعمیراتی در صحن انجام میدادن، یک قبری باز شده بود که جمعیتی رو توی این قبر خوابونده بودن، دیدن تمام اینها چهره هاشون برگشته به امام حسین، پشتاشون به قبله شد. که یکی از علما میگه من خودم حاضر بودم، پدرم را رو به قبله دفن کردم، چهره پدرم را دیدم برگشته رو به امام حسین. خدا را ببین از یک مأموم چه توقعی را دارد در برابر امامش. معرفت یعنی این، اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه. لذا امام هادی در دستور منشور معرفت الامام که تلاوت زیارت جامعه کبیر است میفرماید اول 100 تا تکبیر بگو. چرا 100 تا تکبیر؟ برای این که مضامین این زیارت اونقدر بلند است، اونقدر عالی است، شخصیت امام را اونقدر بالا و بلند معرفی می کند که احتمال می رود شخص تلاوت کننده به حال غلو بیفتد. برای این که این شبهه غلو از او دفع شود دستور این اول 100 تا تکبیر اونم با این ترتیب بگو که بدانی این امام حجت خداست. بالاخره هرچن عظمت دارد مقام دارد خالق او خداست. به قولی که از علما میفرمو تو یک مجلسی من از امیرالمومنین هی تعریف کردم، مردم به وجد آمدن به وجد آمدن. یک صوفیم متحتم مجلس نشسته بود، هی به وجد آمد و به شروع آمد، گفت بگو دیگه. گفتم چی بگم؟ گفت حرف آخر رو بگو. گفتم گفت نه حرف آخر رو بگو. گفتم چی بگم؟ گفت بگو علی خداست. گفتم نه، ما علی را خدا نمیدانیم، ولی اونقدر بالا می دانیم که ببین اون خدایی که مثل علی را خلق کرده او چه عظمتی دارد. وقتی علی اینقدر عظمت دارد و شخصیتش والاست و قدرتش جاری و ساری و نافذ در تمام عوالم وجود است، ببین خالق علی چه قدرتی دارد. ما اون خدایی را می پرستیم که مثل علی را خلق می کند. بنابراین نباید در حال تقصیر باشی، نه در حال تفریط باشی، نه در حال افراد. کوتاهی نکنی در حق امام. امام را با ذهنیت‌های خودت نسنجی و تعریف نکنی برای خودت. با اون خطکشی که خدا گذاشته و تعریفی که رسول خدا کرده و بیانی که خود حجت خدا برای تعریف خود دارد، با اون بیان و خطکش و مقیاس امام را بشناسی و برای خودت تعریف کنی و به شخصیت امام معتقد گردی. لذا در اون حدیث امام صادق سلام الله علیه می فرماید ادنا معرفت الامام این است که امام را عدل پیغمبر بدانیم، یعنی همتای پیغمبر. خدا همتا ندارد. لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شی. اما پیغمبر همتا دارد. همتای پیغمبر امیر المؤمنین است. همتای امیر المؤمنین امام زمان است. تمام صفات کمالیه خاتم الانبیا را که در قرآن و روایات ثابت است، از اسمتش گرفته تا علم بی حد و نهایتش، هرچند علمش در برابر علم خدا حد می خورد، اما در برابر علم مخلوق حدی ندارد. یک دریای بیکرانی است که هرچه غور کنی، هرچند غواص ماهر و شناگر توانگری باشی، بخوای در دریای معرفت پیغمبر بری پایین و پایین تر، به نهایتش نمی رسی. امام همون علم پیغمبر را داراست، اسمتش را داراست، قدرتش را و تسلطش بر آیات را و اون تصرفی که در نظام طبیعت می کند در ماسو الله، از عرش و کرسی و لوح و قلم بگیر تا بطون زمین. این که امام یا پیغمبر یک اشاره به خورشید می کند، خورشید بر می گردد، چه قدرتیست. اصلا برای غیر خدا یک همچه معنای امکان دارد؟ این قدرت خدا به پیغمبر داده، بعد پیغمبر به امیر المؤمنین داده. که یک اشاره به خورشید میکند، برمیگردد، خورشید که در حال غروب کردن بود. اما امیرالمؤمنین روایت دارد سر پیغمبر رو زانوی امیرالمؤمنین بود و خوابیده بود، نماز عصر هم نخونده بود. امیرالمؤمنین دید بخواد سر پیغمبر رو به زمین بگذارد، حد که پیغمبر است، بخواهد بگذارد پیغمبر به خوابش ادامه دهد، نمازش قضا می شود. ترجیح داد که نمازش قضا شود ولی حد که پیغمبر نشود. پیغمبر یه مرتبه از خواب بیدار شدن، فرمودن علی جان نماز عصرت را خوندی یا نخوندی؟ نه یا رسول الله. چرا؟ به احترام شما. رو کردن به خورشید، همونان خورشید برگرد، علی نماز عصرش را نخونده، کجا داری غروب میکنی؟ یک غرشی کرد، صدای عظیمی که همه ترسیدن، برگشت تو افق، همینطور ایستاد تا امیرالمؤمنین نماز عصرش را خون، بعد به او اشاره کرد برگرد، با یک سرعت سرسام‌آوری برگشت سر جاش و غروب کرد. این قصه رد شمس برای امیرالمؤمنینه که متفقون علیه بین شیعه و سنی است. عده زیادی از علمای مخالفین این معجزه پیغمبر و امیرالمؤمنین رو نقد کرده. یه همون قدرت امام است که امام از پیغمبر به ارث برده است. امام صادق میفرماید کمترین مقام امام این است که او عدل پیغمبر است. تمام صفات کمالیه پیغمبر برای او ثابت است. لذا ما به همین دلیل میگوییم امثال ابی بکر و عمر و عثمان و بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس ابدا لیاقت و شایستگی مقام خلافت پیغمبر را ندارن. زمین بری، آسمون بری، محکوم کنی، هر جایی بدانی ما را، ابی بکر و عمر شایسته مقام خلافت نیست. اولیش اسمت، دومیش علم، سومیش تسلط بر آیات الله، قدرت بر هر کاری. اینا آب بینی خودشون رو نمیتونستن جمع کنن. اینا رو اگر ندانی تو اصلا تهی از معرفت الامامی. این کمترین حد معرفت الامام است که تمام معجزات پیغمبر را، تمام مقام و شخصیت پیغمبر را، تمام تسلط پیغمبر بر آیات بینات را برای امام ثابت بدانی و در همه چیز تسلیم امام باشی. فرمود خدا در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اطاعتی که به قول مطلق حکمش و فرمانش از ناحیه خدا صادر شده و مخاطب خدا همه مؤمنانن، از سلمان تا کمترین افراد، اول برای خدا ثابت است. شما به قول مطلق باید فرمان خدا را اجرا کنی، هیچ چون و چرایی هم نداشته باشی، ولی شما اصلا مؤمن نیستی. همین که بگی من چرا باید 5 وعده نماز بخونم، چرا 4 وعده نخونم، چرا 6 وعده نخونم، نماز صبح چرا 2 رکعت بخونم، چرا 4 رکعت نخونم، همینقدر که تو ذهنت گذشت، فرمود لکانو بذالک مشرکین، شما دیگه موحد نیستی، چون خودت اومدی شریک کار خدا شمردی در فهم دین، در جعل قانون. تو چی کاری؟ ولو علامه دهر باشی، ولو 100 تا فوق تخصص و دکترا داشته باشی، تو این چیزا سرت نمیشه که حکم خدا در مورد هر فعلی از فعل بندگان خدا در چه حدی باید باشد، در چه زمانی، سن تکلیف دختر در چه سالی باید، مگه قد عقل من و تو میرسه؟ آخه دختر 9 ساله چه شکلی روزه بگیره، چه شکلی نماز بخونه؟ اگه نمیتونه واقعا روزه بگیره خب تکلیف نداره. اگه میتونه حکم خداست دیگه باید اجرا کنه. حالا یه مقدار سختی داره، بله، یه خود سردرد میگیره، ضعف میکنه و پیرمرداش هم گاهی ضعف میکنه،
ولی همان پیر مرد و پیر زنش خدا فرموده اگه نمیتونن روزه بگیرن خب بخورن، به جاش کفاره بدن برای هر روزی که خوردن. و الا دین خدا و احکام خدا و دستورات خدا خیلی آسان است، شریعت سهلت سمحت یسیره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. میتونی نماز ایستاده بخون، نمیتونی نشسته بخون، نمیتونی خوابیده بخون، میتونی روزه بگیر در ماه رمضان، نمیتونی در یک وقت دیگری که هوا خنک‌تره روزها کوتاه‌تره بگیر. فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر. مریضی یا در سفری قصد ده روز نکردی یه وقت دیگه بگیر. اما بحث معرفت الامام هیچ استثنایی ندارد، عالم و جاهل، زن و مرد، پیر و جوان، همه باید امام را بشناسند و در اون حدی بشناسند که خدا تعریف کرده، رسول خدا تعریف کرده، خود حجت خدا تعریف کرده. خدا عصمت امام را مثل عصمت خودش می شمارد، با این تفاوت که عصمت خدا جوشیده از ذات خداست، اما عصمت پیغمبر و امام اعطایی خداست، به نگهداری خداست. پس چون عصمت هم در ناحیه خدا، هم در ناحیه رسول خدا، هم در ناحیه امام و حجت خدا ملحوظ است و ملاحظه شده، اطاعت هم مطلقه است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لذا اگر هیچ روایتی هم در ذیل این آیه نداشته باشیم، خود معنا و مفهوم آیه و واو عاطفه‌ای که در آیه هست حکم میکند به این که اولی الامر باید معصوم باشد. نمیشه اولی الامر غیر معصوم باشد، چون اگر بنا باشه اولی الامر غیر معصوم باشه، لازمش اینه که تو این آیه خدا حکم به اطاعت مطلق غیر معصوم کند و این برخلاف عقله. اگه غیر معصوم خطا کرد ما باید اطاعتش کنم؟ اگه غیر معصوم فرمان به معصیت داد، فرمان به ترک واجب داد، حکم خدا رو خواست تغییر بده، به من فرمان داد اینگونه عمل کن، من باید اطاعت کنم؟ وظیفه ندارم. ولی امام چون عصمت دارد، لذا فرمان خدا به اطاعت امام هم مطلق است. ولذا مصداق اولی الامر جز امام معصوم نمی شود. اما سنی ها چون اصلا قید عصمت رو در بحث امامت و خلافت پیغمبر زدن، میگن بله غیر معصوم هم اولی الامر می تواند باشد. از ابوبکر و عمر شروع کردن تا صدام اولی الامر می دونستن. الان این بن سلمان ملعون را اولی الامر می دانند که همین تازگی 42 انسان بی گناه را که 30 و چند تاشون شیعه بودن گردن زد. چند روزی بیشتر نمی گذره این میشه اولی الامر. به جرم تشیع، به جرم این که چرا با غلطهای من دارید مخالفت میکنید، با ظلمهای من دارید اظهار مخالفت میکنید. امام صادق سلام الله علیه میفرماید کمترین حد معرفت الامام این است که امام را عدل پیغمبر بدانی. و پیغمبر کیست؟ خلیفت الله فی السماوات و الارضین. خدا از آدم که شروع کرد انی جاعل فی الارض خلیفه، رسید به داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، رسید به ائمه معصومین، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا به اون دسته از شما که ایمان به خدا بیارن و عمل صالح انجام بدن وعده داده که اینان را خلیفه خودش در زمین کند. مصداق این آیه امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش و اصحاب پاکیزه امام زمان است. هر مصداق دیگری براش بخوای تعیین کنی به خطا رفتی، تفسیر به رأی کردی. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. و حواست جمع کن، قرآن ها نمیشه با رأی خودت تفسیر کنی، باید اولا به خود آیه بنگری ببینی این آیه مصداقی غیر معصوم را فرا میگیرد. از آیه که گذشتی اگر نفهمیدی بری سراغ روایات. روایات چه میگوید؟ قوغاست، حاکم حسگانی سنی حنفی در قرن پنجم هجری زندگی می کرد، یعنی 900 سال پیش یک کتاب نوشته به نام شواهد و تنزیل. 200 آیه در این کتاب جمع کرده که مصداق این آیات فقط امیر المؤمنین و ائمه طاهرین تا امام زمانن. وقتی یه عالم حنفی میاد اقرار میکنه، تو چطور خودتو مصداق بعضی از آیات میشماری؟ با چه جرأتی؟ پس معلوم شد چرا حضرت مفاید کمترین حد معرفت الامام این است که امام را عدل پیغمبر بدانیم. و پیغمبر کسی است که به معراج رفته با همین جسمش. میدانی که منکر معراج کافر است؟ چه منکر اصل معراج، چه منکر کیفیت معراج؟ که پیغمبر آیا با جسمش به معراج رفت یا با روحش؟ قرآن میگه با جسمش. اگه گفتی کجای قرآن؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. منزه هست اون خدایی که بنده خودش را، نمی فهمد روح بنده اش را، خود بنده اش را سیر داد، اونم در یک شب، از مسجد الاقصا به آسمان بود. بعد دیگه قصه های معراج رو من و تو که نمیتونیم تعریف کنیم، خود پیغمبری که رفته باید برای ما تعریف کنه. برو ببینی پیغمبر در قصه های معراج چه ها فرموده. همتون میفرماید و میفرماید تا میرسد به این که من وقتی که رفتم به سدرت المنتها رسیدم، جبرئیل گفت یا رسول الله دیگه نهایت حد اوج گرفتن من همینجاست. فلو دنوت ان ملتن لحترقتو، از اینجا اگر به منزه بند انگشت جلوتر بیام تمام هستیم میسوزه دیگه، من اصلا جسمم. با این که جبرئیل، حالا فلاسفه که میگن از مجردات ملائکه، ولی علامه مجلسی و محدثین و فقها این تفکر غلط رو قبول ندارن، میگن نه ملائکه مجرد نیستن، دارای جسمن، منتها جسم لطیفند. قرآن میگه اولی اجنحتن مثنا و ثلاثه و ربا، بال دارن، بعضی ها دوتا بال دارن، بعضی ها سه تا دارن، بعضی ها چهار تا دارن. نمیشه آدم مجرد باشه، مجرد یعنی مجرد از جسم، جسم نداشته باشی بعد بال داشته باشی. میبینی که حرف فلاسفه با متن آیات قرآن مخالفت داره در تعریف ملائکه. لذا جبرئیل گفت من از سدرت المنتها که یکی از مقامات بعد از آسمان هفتم است که میخواد به پیغمبر به عرش برسه، گفت یک بند انگشت جلوتر بیام میسوزم، از اینجا خودت باید تنها بروی. پس ببین جسم پیغمبر باید متفاوت با جسم ما، حتی متفاوت با جسم جبرئیل باشد که برود بالا و نسوزد. بعد وقتی می حرفا رو میزنی آقا اینا غالی هست، اینا غلاو میکنن، کجاش غلاوه؟ اشکالش چیه؟ با چه اصلی از اصول دین مخالفت داره یه حرفا؟ با کدوم آیه، با کدوم روایت معتبر مخالفت داره که تو رمیه به قلوب میکنی؟ تو نمیفهمی، مغز تو نمیکشد. بلا برو آیه رو بخون، روایت رو بخون، بعد درست بفهم چرا قلوب باشه. آخه نمیشه که جسم پیغمبر با جسم ما متفاوت باشد؟ چرا نمیشود؟ ای خدا میفرماد قل انما انا بشر مثلکم، بگو منم یه بشریم مثل شما. خب چرا بعد شو نمیخونی؟ یوحا الی بشر مثلکم یعنی ملک نیستم، یعنی جن نیستم، یعنی یه مخلوق دیگری نیستم، مثل شمام، قیافم مثل شماست، از بشرم، اما بشری که وحی بر من نازل می شود. مگر بر من و تو وحی نازل می شود؟ و مگر هر کسی تحمل وحی را دارد؟ مگر هر کسی می تواند اسرار وجود را در وجود خودش هضم کند؟ امام یکی از پیغمبر هم یکی از مقاماتش این است که خزینه سر خداست. خزینه سر خدا کیست؟ عالم به علم الکتاب است. کتاب چیه؟ قرآنه. خب تو قرآن چیه؟ ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن ما بر یک کوهی نازل کنیم، کوه از هم می پاشد، تحملش را ندارد. یا در جای دیگر می فرماید اگر بخوای با یک قرآنی و با یک کتابی آیات را بخوانی، مردگان را به سخن بیاوری، زمینها را قطعه قطعه کنی، کوه ها را جابجا کنی، اون قرآن همین قرآن نازل شده یه بر توی پیغمبر است. پس تحمل علوم قرآن و اسرار قرآن کار هر کس هر کس نیست. باید جسم و جان و تن و روح پیغمبر و امام متفاوته با جسم و جان سایر خلق باشد تا بتواند اسرار قرآن، علوم قرآن، حقایق موجود در این عالم و اسراری که منسوب به خداست اینا رو بتونه تحمل کنه. اینا اون مطالبی بود که خیلی کم گفته شده و وقتی که گفته می شود درست، اونایی که پای بعضی از منابر بودن و اینا رو نشنیدن یا برعکسش را شنیدن تحمل نمی کنن، آن گوینده بیچاره را رمیه به غلاف می کنند. در حالی که اینا تو متن زیارت جامعه کبیره است که حالا گفتم اگر شرحشو بخوام براتون بدم 365 روز سال وقت می خواد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، نمیگه یا اهل بیت النبی، یا اهل بیت النبوه. خودش کلی بحث داره. و موضع الرساله، جایگاه رسالت شمایید. و مختلف الملائکه، محل تردد و رفت آمد هر روزه و هر شبه گروه گروه ملائکه شمایید. و مهبط الوحی، فرودگاه وحی خدا، با اون اطلاقی که وحی دارد، با اون گستردگی که وحی نازل شده بر پیغمبر دارد، فرودگاه وحی شمایید. که البته وحی به معنای شریعت استثناء می شود، با رفتن پیغمبر نزولش قطع شد، اما سایر اقسام وحی مانعی ندارد نزولش بر پیغمبر. فقط دارم اشاره بکنم که بدانید اینا غلاف نیست و مهبط الوحی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه، معدن و رویشگاه رحمت خدا شمایید. اونم رحمتی که و رحمتی وسعت کل شی، هر مخلوقی را و هر موجودی را رحمت من خدا فرا گرفته، رویشگاه اون رحمت واسعه الهی شما اید، از منبع شما می جوشد. یعنی اگر خدا میخواد کسی رو مورد ترحم قرار بده، باید شما امضا کنید، باید شما بپذیرید، قبول کنید. خدا شما رو واسطه نزول رحمت بر هر موجودی قرار داده که مورد ترحم قرار میگیرد. و مهبط الوحی و معدن الرحمه. بعد میگه و خزان العلم، خزینه داران علم خدا شمایید، اونم به قول مطلق، الا اون چی که استثناء شده و اون علم به ذات خداست، اونو احدی برش راه نداره. اما سایر اقسام علم، علمی که به انبیای گذشته داده، علمی که به جبرئیل داده، به میکائیل داده، به اسرافیل داده، به عزرائیل داده، به تمام انبیاء اولوالعزم داده، به تمام اوصیاء اونها داده، علمی که به عیسی ابن مریم داده بود که خلق من شی می کرد، مرده زنده می کرد به اذن الله، کور مادرزاد و شفا می داد به اذن الله، انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فی فیکون طیرا به اذن الله، و ابرئ الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله، و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، خبر میدم به شما دیشب چه خوردید، تو خونه هاتون چی پنهان و ذخیره کردید. یه علم غیبه عیسی داره میگه. تازه عیسی فرمود دو اسم اعظم داشت که بر چنین قدرتی دست پیدا کرده بود. امام زمان من و تو امروز 72 اسم اعظم خدا را داراست. عیسی میتواند مرده زنده کند، بعد امام زمان نمیتواند. عیسی میتواند کور مادرزاد شفا دهد، به شهادت قرآن میگه من خوب میکردم مریض رو برای شما، بعد تو میگی میری درس میدی به امام رضا، امام رضا از خدا بخوا خدا مریض من رو شفا بده، خودش نمیتونه، اما عیسی میتونه. بین اونا اون معرفت الامامیست که تو دل زیارت جامعه کبیره و تو متن آیات محکم قرآن خابیده. اگر کسی همینا رو استخراج کنه، تعبیر مردم بده، یک عده از مقصرین در معرفت نسبت به امام از شیعه گاهی معمم گاهی صاحب تألیفات، این حرفا رو نسبت به چی میدن؟ قلوب، چون نمیفهمن، چون خودشون کار نکرده. شما همینایی که من گفتم برو بهشون بگو اگه جوابی داشتن 1,000,000 بهت جایزه میدن، یک جواب منطقی مستند پایبند به آیات محکم و روایات معتبر. اصلا نباید اجازه بدهی کسی در اعتقادات تو از خودش حرف بزند. حرف باید مستند به آیات و روایات باشد. شما خزان العلمید، وقت میدونید که علم قدرت میاره. هرچه دائره علم انسان وسیع تر بشه، قدرت انسان بیشتر میشه. یک طبیب چرا میتواند پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب بزند؟ چرا؟ چون علمشو داره، علمه که قدرت میاره. حالا اگر این طبیبی که یک تخصص دارد 10 تخصص دیگه کنارش پیدا کنه، هی قدرتش بیشتر میشه. اگر یک طبیبی، ما که هنوز ندیدیم، ولی اگر یک طبیبی پیدا بشه که تمام تخصصهای موجود در طبابت را دارا باشد، قدرتش خیلی وسیع تر میشه. شما حساب کن هر علم مبذولی که در عالم هست، علم مبذول یعنی علمی که از خدا صادر شده به خلائق رسیده، از ملائکه بگیر تا انبیا تا اوصیا، تمام علم مبذول خدا را امام میداند. او خزینه علم خداوند است. اصلا خدا چرا علی کل شیء قدیر است؟ هر کاری بخواهد بکند میتواند بکند، چون به کل شیء علیم است. حالا امام شده خزینه علم خدا، علا کل شیء قدیر هست یا نیست؟ تنها قدرتی که خدا دارد این است که امام نمیتواند ربوبیت خدا را و خدایی خدا را از خدا سلب کند، اما خدا میتواند این مقامی را که به پیغمبر و امام داده است از او بگیرد. لذا الله یتوفی الانفس حین موتها، فرمود روح پیغمبر و امام را جز خدا کسی قبض نمی کند. عزرائیل خیلی قدش کوتاه‌تر از اینه که بخوای روح پیغمبر را قبض کند یا روح امام را. فرمود روح پیغمبر و امام را خود خدا قبض می کند. این که تو بعضی از روایات هم داره عزرائیل اومد و جبرئیل اومد و جبرئیل بالا سر نشست و عزرائیل پایین پا نشست، اینا دیگه تشریفاته. لا قابض الارواح واقعی نسبت به خدا، به رسول خدا و ائمه اطهار خود خداست. لذا در اون لحظه آخر خدا به امام خطاب می کند یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت عاد نه، فردوس اعلا نه، اینا که مقامی نیست. بیا تو بهشت خود من. او چه بهشتیست ما اصلا نمی فهمیم. وادخلی جنتی، این اون معرفت الامامیست که امام صادق به فضیل در ذیل آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر جمعیتی را، اهل هر زمانی را با امامشون دعوت میکنه خدا. دنبال کی بودی؟ دنبال امو بیا. اگو بهشتیست خب تو هم میری طرف بهش، اگو جهنمیست تو هم میری طرف جهنم. حضرت فرمود یا فضل اعرف امامک، امامتو خوب بشناس. امامت یعنی اون امامی که در زمان او زندگی میکنی، اونو خوب بشناس. چون اگه او رو بشناسی امامان قبل رو هم میشناسی، امامان بعد رو هم میشناسی اگر باشد. یعنی کسی که در عصر امام صادق زندگی میکرد اگر میرفت خدمت امام صادق تمام معارف را و تمام تفسیر قرآن را از لبان دربار امام صادق سلام الله علیه میشنید و مطیع در بست امام صادق می بود، هم ائمه قبل را به او معرفی میکردن هم امامان بعد را. اما اونی که مثلا بعد از امام صادق به جای این که برود دنبال موسی بن جعفر رفت دنبال عبدالله افتح، شد شش امامی. میدونی به چه لجنزاری فرو رفتن اینا و الالان فرو رفتند. الان شش امامی ها که در هندند و در بعضی از بلاد عربی هم مفصل زندگی دارند و ثروت های کلانی هم در اختیار دارند، که صدام ملعونی که به هیچ شیعه اجازه نمیداد اصلا بلنگویی در اختیار داشته باشه، منبری بره، نماز جمعه و جماعتی خونده شود، به اینا بنده خودم بودم تو مسجد کوفه بلنگو داد آمدن از نماز جمعه خوندن با چه تفصیل. 44-5 تا امام دارن اینا. وقتی که دنبال امام زمان نرفتی به یک همچه لجنزار اعتقادی فرو میری. ما الان موظفیم دنبال امام زمان من باشیم، ولو امام ما غائب است اما از دور تو را هدایتت می کند، دستت را می گیرد. معرفت الامام واقعی را نسبت به اجداد طیبین و طاهرینش به تو می دهد، می فهماند، تو را سر یک سفره می نشاند که امامت را خوب بشناس. اعرف امامک و انک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. ظهور چه جلو بیفته چه عقب بیفته تو ضرر می کنی. در اون روایت که امام سجاد یک عبارات عجیبی رو می فرماید، یا ابا خالد، ابا خالد کابلی، شما حساب کن اهل کابل بود. کابل کجاست؟ از اونجا اومده بود مدینه، محضر امام سجاد سلام الله علیه رسیده بود و اونقدر زانو زده بود تا شده بود یک شیعه با معرفت، یک راوی و یک محدث جلیل القدر. حضرت همون یا ابا خالد مفصل راجع به امام زمان و غیبت امام زمان حضرت توضیح میدن تا میرسن به این جمله: ثم تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر. عد غیبت امام دوازدهم طولانی می شود، انقدر اوضاع به هم می ریزد، عقاید متزلزل می شود که اکثر کسانی که قائل به امامت امام زمانن از او بر می گرد. بعد فرمود ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته، الثابتین علی موالاته، المنتظرین لظهوره، افضل من اهل کل زمان. کسانی که قائل به امامت امام زمانشان بمانند با همه بلاهایی که میبینند و سختیهایی که در زندگی مشاهده میکنند، اما دست از امام زمانشون بر ندارن، ربط ندهن فعل دیگران را به امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش. چه ربطی داره؟ بنده خطا کردم، خطای من چه ربطی به امام زمان دار؟ نهایت این تو از من برگرد که از امام زمان برمیگردی. چه ربطی به امیر المؤمنین دارد؟ چه ربطی به امام باقر و امام صادق دارد؟ القائلین به امام، الثابتین علی موالاته، اون ولایتی که نسبت به امام زمانش دارد بر اون ولایت و بر اون معرفت ثابت بماند. المنتظرین لظهوره، هر روز و هر شب منتظر باش. این که حالا مثلا 40 روز رفتی سر به بیابان گذاشتی و گریه کردی و دعا بر فلج کردی و خبری نشد، مبادا روح انتظار در تو بمیرد. خیلی اینجوریه که بعضی از مراجع مشکلشون با تشویق مردم به یک همچه قصه‌ای که سر به بیابان بگذارید و برید دعا کنید امام زمان بیاد، یکی از دغدغه هاشون همینه. میگن اگه ما گفتیم به عنوان مرجع شیعه مردم رفتن و دعا کردن و خبری نشد، بعد اینا میخوان چه قضاوتی بکنن؟ خب همشون که اهل معرفت نیستن که. میگن فلان مرجع گفت، تو بوق و کرنام میکنن با این شبکه‌های اجتماعی که اول کلامو حذف میکنن آخر کلامو حذف میکنن، این وسط یه جمله رو پخش میکنن، گاهی جمله اصلا جمله من نیست، من دارم نقل قول میکنم، اون جمله رو به عنوان جمله من تو همه دنیا پخش میکنه. بینی عاشق چی داره میگه؟ بابا من دارم مثلا حرف ملا صدرا رو میگم، من دارم حرف فلان عارف و فیلسوف رو میگم، حرف من نیست. نقل قولش رو حذف میکنه، مطلبش رو میاره که خراب کنه. دغدغه بعضی از مراجع که خیلی هم دغدغه این کارا رو دارن، ها میگن مشکل همینه، آمد و رفتن و از فرش خبری نشد، بعد ما جواب مردم چی بدیم؟ مشکل خود مردمه، همه که اهل معرفت نیستن. میگن یه جوری باید دعا کرد و سوخت و منتظر بود که تبعاتش هم محفوظ بماند، شیعه متزلزل نشه. این روایت هم اشاره به همین داره، المنتظرین لظهوره، تا آخر آن منتظر بمانی، نه اینکه 4 سبا منتظر باشی و حالا چون رفقات میلن گریه میکنن ناله میکنن تا هم بیری. فرمود اینا افضل از اهل هر زمانی، یعنی افضل از اصحابه امیر المؤمنین، افضل از اصحاب پیغمبر اکرم، افضل از اصحاب امام حسن مجتبی. فقط تنها صحابیانی که نمیتوان گفت افضل از اونها اصحاب سید الشهدا، چون خود امام حسین فرمود من نه در میان سابقین نه در میان لاحقین اصحابی با وفاتر، بهتر، نیکوکارتر، با صفاتر از اصحاب خودم ندیدم و نخواهم دید. اما نسبت به بقیه ائمه با اینکه اصحاب کباری داشتن ائمه، امام سجاد میگن منتظران امام زمان و ثابت قدمان در عصر غیبت افضل از اصحاب همه ائمه. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. یک عقل و یک درک و یک فهم و شعوری خدا بر اثر کثرت انتظار و اون معرفتی که تحصیل کردن به اونها داده که اصلا غیبت برای اونها به منزله شهود و حضور شده، انگار امام زمانشان را میبینن و لمس میکنن و حس میکنن. لذا هیچ وقت بر نمیگردن از امام زمان، حاضر نیستن امام زمان که هیچ، حاضر نیستن توسل به امام زمان، گریه در فراق امام زمان را با کل دنیا عوض کنه. همین چند شب پیش یه نفر از بصره‌بان به من گفت که خب تو با این هوش و استعدادت بهتر نبود یه تاجری میشدی، یه دکتری میشدی؟ گفتم نه، اصلا حوثشو نداشتم. من یک منبرم و حاضر نیستم با تمام ثروت دنیا عوض کنم. اون هدایت هایی که این منابر دارد، این مباحث دارد، میدونی چه گنجی، چه ثروت عظیمی رو برای انسان در عالم برزخ و قیامت به بار می آورد؟ انگار همه ثروت دنیا مال من شد و عاقبتش چی؟ انگار من 100 تا تخصص دکترا داشتم و روزی 30 میلیون درآمد داشتم. خب ثم ماذا بعدش؟ همه رو باید بذارم برم تو قبر دیگه، خاصیتی برای من نداره. اما اون هدایت یک نفر، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. علی جان، یک نفر را خدا به واسطه تو هدایت به دین خدا، هدایت به معرفت ولی خدا کند، از خورشید و اون چه خورشید بر اون تابیده افضل و برتر است برای تو. خورشید به چیا تابیده؟ به تمام معادن، به تمام ثروت‌ها، به تمام کوه‌های طلا و نقره تابیده. کجای کاری؟ حرف منطق دارد. تو هم همینی، در حد اطلاعاتت، در حد توانت، دلی را با امام زمانت آشنا کنی. این شبها دست چهار تا جوون غافل رو بگیری توی مجالس بیاری، میدونی چه خدمتی به امام زمانت کردی. لذا من نوعاً میگم تنها نرید. چطور یهود نصارا، بهائیت وهابیت بوداییت، هر صاحب فرقه زالهی هیار برای خودشون جور میکنه، یا با پول یا با شبهاتی که ایجاد میکنن در مذهب طرف. خب تو هم یار برای امام زمانت درست کن، چرا تنها خوری میکنی؟ زحمت داره، وقت میگیره. مگه یه منبر رفتن فکر میکنی وقت ما رو کم میگیره؟ گاهی شده من برای یک منبر 30 ساعت وقت گذاشتم، رفتم و آمدم، و که بعضی ها فکر میکنن آه یک مثلا پاکتی که میدن اون چقدر ارزش داره، مثلا هم آدم براش وقت میگذاره، قابل قیاسی مسخره است. بعضی از پاکت ها دیوانگی آدم بره و پاکت ها منبر بره، این همه وقت بگذره، این همه انرژی صرف کنه. پس بیاید کار کنید برای امام زمانتون، خیلی ارزش داره. یک شیعه غافل از امام زمانی که حتی گاهی نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، حرم میره، ولی اصلا به فکر امام زمان نیست. ازش سوال میکنه تو آخرین باری که بیاد امام زمان بودی کی بود؟ میگه 10 سال پیش. تو چی؟ 5 سال پیش. تو چی؟ مادرم مثلا وقتی که یک شیرنی شکلاتی تو خونه درست میکنه نیمه شبان، من میگم مادر چه خبره؟ میگه نیمه شبان. من به یاد امام زمان میفتم. خودش هیچ حسی نسبت به امام زمانش ندارد، با اینکه نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، حرم میره. بدبختی نیست؟ اصلا ما درد امام زمان را حس نمی کنیم، نمی فهمیم. طلبه است، منبر می رود، کتاب می نویسد، بیگانه با امام زمان است، هیچ حسی ندارد. اصلا عشق در فراق امام زمان براش مفهوم نداره، مسخره است براش. یک عده نشستن زار زار در فراق امام زمان گریه میکنن، میگه چتونه اینقدر این آدم بیگانه است. فراق را نمیفهمد، فراقی که یک مادر نسبت به بچهش میفهمد، یک دوست نسبت به رفیقش او را لمس میکند، حس میکند. این آدم با همه یال و کپالش فراق امامش را حس نمی کند. لذا زین العابدین فرمود شما افضل از اهل هر زمانی هستید. چرا؟ چون خدا به شما یک عقل و درک و شعوری می دهد که غیبت برای شما به منزله شهود و حضور می شود. بعد فرمود و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. خدا آدم های منتظر ثابت قدم در عصر غیبت را به منزله کسانی قرار داده که در رکاب رسول خدا با دشمنان خدا جنگیدن و به شهادت رسیدن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعاة الی دین الله سرا و جهرا. مخلصان واقعی اینانن، منتظرانن. شیعیان راستین ما دعوت کنندگان مردم به سوی امام زمانند. و دعاة الی دین الله و سرن و جهرا، دعوت کنندگان حقیقی به دین خدا در پنهان و آشکارا همین منتظرانند، همین علمایی هستند که مردم را دعوت به امام زمان می کنند. پس قطع بدون، بحث معرفت امام زمان خیلی بحث شریفی است، پرفایده ترین بحث است. اینو روش سرمایه گذاری کن، بدان که اگر امام زمان به تو نظری کند و عنایتی کند در این شبهای ماه رمضان که اشک در فراق امام زمانت جاری شود، تو حرم امام رضا میری حاجتت فقط ظهور امام زمان باشد، این حس و حال اگر درد ایجاد شد سر به سجده شکر بذار، خدا را شکر، به خدا جای شکر دارد که خدا این توفیق و نصیب آدم کرده که بتونه در فراق مولایش عشق بریزد در این شبهایی که شبهای نزول رحمت است، شبهای استجابت دعاست، شبهای قبولی عمل است. فمود انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب.